اول که شروع کردن بل اوفه رفتن به طرف چی؟ رفتن به طرف حرمت، گفتن بل اوفق بالعمومات و هول اوفق بالعمومات السابقه از لم یجد لها مخصصن. خب تا اینجا رفتن به طرف معنا، از اونجایی که اون مرسله مبسوط رو شروع کردن مطرح کردن و خلاصه بحث جبران ضعف سندش، رفتن به طرف جواز که تا الان داشتن یارگیری میکردن برای جواز، که از همینجا دوباره باز از این عبارت و ان ضعف الاول از اینجا شروع میکنه تضعیف قول به جواز، که تضعیف رو با چی شروع میکنه؟ با زدن این دوتا مؤیدی که تو کلام علامه اومده بود. خب اول این دوتا رو میزنه و نحو هما فی الضعف، شبیه این دوتاست در ضعف، این دوتا رو گفتیم ضعیف این دوتا مؤید دیگه، دعوان جوار المرسلته به دعوال اتفاق المتقدم ان الشیخ و العلامت و الشهید. سه تا اتفاق داشتیم یادتونه که اتفاق سه تا من بود دیگه، به ظهور الاتفاق من کلام شیخ، من کلام علامه، من کلام شهید که قبلا داشتیم. میگه این ادعای اتفاقی که قبلا عرض کنم خدمتتون گذشت از شیخ و علامه، این که میگفتن که جابر ضعف سندی مرسل است، ما دو تا جابر، دوستان دقت کنید، دو تا جابر برای ضعف سندی مرسل مطرح کردیم. یکی شهرت بین متأخرین، یکم چی؟ ادعای اتفاق بین علما که از سه تا کلام در می آمد. خب شیخ هر دو تا اینجا میخواد خراب بکنه، هم اون اتفاق بین اشتهار بین متأخرین رو، هم ادعای اتفاق رو. اول به ادعای اتفاق رسیدگی میکنه که این ادعای اتفاق ادعای درستی نیست. خب بعدش هم صفحه بعد، صفحه 59، شهرت فتوایی بین متأخرین رو میگه به درد نمیخوره. خب در حقیقت اون دوتا جابری که برای، و بعدش هم کلام سید ابن زهره. خب کلام سید ابن زهره هم یارگیری کردیم به نفع خودمون دیگه، گفتیم کلام سید ابن زهره هم داره معیار رو برای روی چی؟ روی بحث انتفاع، اینا انتفاع دارن پس به جایزه. اون رو هم چی کار میکنه؟ میگه اونم به درد استدلال و خلاصه تایید نمیخوره. پس ما برای اثبات قول به جواز چی کار کردیم؟ دو تا جابر برای ضعف سندی و دلالی اون مرسله مبسوط رو آوردیم، شیخ هر دو رو میگیره، کلام ابن زهره رو آوردیم بهش استشهاد کردیم، شیخ اون رو هم چیکار میکنه؟ خراب میکنه. متأخر نظر ترتیبی، ترتیب رو شیخ خورده به هم زده، اونجا اول شهرت بین متأخرین بود، بعد سه تا دعوای اتفاق، بعد کلام ابن زهره، اینجا اول خدمت دعوای اتفاق میرسه، بعد خدمت شهرت بین متأخرین میرسه، بعد خدمت کلام ابن زهره میرسه. ترتیب رو ملاحظه بفرمایید. میفرمان که خب اینجا حرفای قشنگی هم میزنن دوستان، اینجا خیلی حرفای قشنگی میزنن. میفرمان که و نحو هما فی الضعف، شبیه این دوتاست در ضعف. این دوتا یعنی چی؟ کدوم دوتا؟ همین دوتا مؤیدی که تو کلام علامه بود، شبیه این دوتا هست. دعوا جبار المرسلته، ادعای انجبار مرسله، انجبار که میگفتیم ضعف سندی و دلالیش جبران میشه. خب به دعو الاتفاق المتقدم، با ادعای اتفاقی که گذشت. خب متقدم صفت داره اتفاق دیگه، دعوا مؤنث صفت داره، دعوا نمیتونه باشه. خب المتقدم که از کی گذشت این اتفاق؟ عن الشیخ و العلامه و الشهید قدس الله اسرارهم. خب حالا چرا میگید که این دعوای انجبار مرسله ضعیفه؟ میگن لوهنه ها، چون این دعوا دعوای موهونیه، دعوای ضعیفیه، دعوای سستیه، ادعای سستیه. بعد خب ادعای سستیه، علت سستیش چیه؟ دو تا دلیل میارن شیخ برای سستی این ادعا. یه دلیلش اینه که آقا این معارض داره، خب این داری ادعای اجماع و اتفاق میکنید بر جواز، این اتفاق بر جواز معارض داره. معارضش هم چیه؟ نقل اجماع و نقل اتفاق بر چی؟ بر منعه، که از اون طرفش هم داریم. خب مرسله نه اتفاق با اتفاقا کار داریم، با اتفاق کار، هیچ کار با مرسله نداریم. آب دعوا میخوره. آره این ادعا، خب کدام دعوا؟ دعوای دعوان جبار یا دعوال اتفاق؟ احسنتم، دعوال اتفاق. این دعوال اتفاق، خب حواستون باشه دو تا دعوا داریم، این ها میخوره به دعوای دومی که دعوال اتفاق. خب چون این دعوای اتفاق یعنی ادعای اتفاقی که کردن، این اشکال داره، دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که معارض داره، معارض داره. معارضش چیه؟ بعضی قائل شدن به اینکه اجماع داریم بر عدم جواز بیع غیر کلب معلم، بعضی اینو گفتن، خب معارض داره بنابراین. خب این یک. و ثانیاً آقا این چه اجماعیه که اینقدر مخالف داره؟ اشهر بین قدما، همون اشکالی که خودتون میکردید بچه ها، اشهر بین قدما گفتیم چی هست؟ هم از اهل فتوا، هم از اهل خلاصه محدثین از قدما، اینا قائل به معنی بودن. خب امثال مرحوم کلینی، حال درسته اینا اهل فتوا نبودن، ولی همین که تو کتابشون روایت منع میارن، معلوم میشه نظرشون چیه؟ نظرشون منع دیگه. خب بله. خب پس دو تا اشکال داره این دعوای اتفاق. خب لوهمها بعد الاغماز ان معارضتها به ظاهر عبارت الخلاف والغنیه. خب که حالا هم در خلاف هم در غنیه چی داریم؟ ادعای اجماع داریم. من الاجماع على عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب، همون غنیه‌ای که شما بهش استشهاد می‌کنید. غنیه رو مفصل خدمتش میرسیم، ولی خود غنیه عبارتی داره که ازش استفاده میشه که ما اجماع داریم بر منع بیع غیر از کلب صید. خب من الاجماع على عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب. خب این یه اشکالش که این اشکالو شیخ میگه ما از این غمز نظر میکنیم، این اصلا غمز نظر میکنیم، اغماز میکنیم ازش. جدای از این اشکال که اجماعمون معارض داره، خود اجماع هم فی حد نفسه تحققی نداره. به وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا. اهل روایت فتوا کیا هستن؟ یادتون هست؟ گفتن المشتهره بین المحدثین و بل و اهل الفتوا. یه اشاره به همون اهل روایت، یعنی امثال کلینی و صدوق و اینها، که اینها فتوا نمیدادن، ولی همین که احادیث منع آوردن خودش معلوم میشه اینا قائل به منعن. خب ول فتوا، اهل فتوا هم که حالا امثال مفید و اینها صراحتا فتوا داده بودن و اهل الفتوا. نه خب این نعم چی میخواد بگه رفقا؟ میخواد بگه آقا ما این گیری که دادیم به اینها به ادعای اتفاق گیر دادیم. ما دقت بکنید، شیخ میخواد بگه ما به ادعای اتفاق با این کلمه کار داریم. خوب دقت کنید دوستان اینجا رو، شیخ میگه با این کلمه کار داریم. این که اینا اومدن گفتن اتفاق داریم، ظاهر کلامشون بر این بود که اتفاق داریم. اتفاق یعنی چی؟ یعنی یک یکشون به قول یزدیان میگن ها؟ یعنی همشون میگن. خب تک تکشون این حرفو میزنن. خب معنی اتفاق اینه. بله اگر گفته بودن اجماع، دقت بکنید رفقا، اگر گفته بودن اجماع، این بزرگان اگر گفته بودن اجماع، ما گیر بهشون نمیدادیم. چرا؟ همون حرفی که قبلا هم اول مکاسب خدمتتون عرض کردم یه دفعه، به نظرم اگه گفته بودن اجماع بهشون گیر نمیدادیم. چرا؟ چون اجماع اونم البته طبق مبنای بعضی از متأخرین، همین مقدار که یه تعدادی از فقهای ما اجتماع بر یک فتوایی بکنن که ما از اجتماع اونها بر اون فتوا کشف بکنیم رأی معصوم رو، خب همین برای تحقق اجماع کافی است، ولو یه تعدادی بیشتر از خود اینها باشون مخالفت کرده باشن. ها برای اجماع البته طبق مبنای بعضی از متأخرین، متقدمین حرف قبول ندارن دا. اونا هم اجماع رو میگن چی؟ میگن اتفاق. اجماع رو با اتفاق تقریبا ملازم میگیرن، البته میگن اتفاق اون تا مخالفت معلوم و نسب رو میگن مضر نیست، توی اجماع میگن اجماع یعنی اتفاق. خب لکن مخالفت معلوم و نسب، چند نفری معلوم و نسب که اسم و آدرسشون مشخص باشه اگه مخالفت بکنن میگن مضر نیست. خب ولی طبق نظر بعض متأخرین که میگن اینا اجماع با اجتماعی تعداد از فقها بر یه قولی که ما از اون نظر معصوم رو کشف میکنیم اجماع تحقق پیدا میکنه، حتی اگر یه جماعتی بیشتر از اونا باشون مخالفت کرده باشه، خب طبق نظر اینها ما اشکال نمیگیریم به این بزرگواران. خب ما اشکال نمیگیریم به این بزرگواران. چرا اشکال نمیگیریم؟ چون امکان داره اجماع شکل گرفته. بالاخره موقعی که ادعای اجماع میکنه شهید اول شیخ طوسی، عرض کنم خدمتتون کی بود نفر سوم؟ علامه طبق این مبنای بعض المتأخرین شاید از اجتماع 4-5 نفر فقیه درشت از قدما، خب اینها قول معصوم رو کشف کردن. خب اگه قول معصوم رو کشف کردن، ولو امکان داره 50 نفر فقیه غیر از اونها مخالف این حرف زده باشن، منتها اونها آدمایی نیستن که با حرفشون خلاصه چیزی تو عالم فقه تکون بخوره. خب اگر گفته بودن اجماع، اونم طبق مبنای بعض متأخرین که خدمت توضیح دادن، اشکال بهشون نمیگرفتیم. ولی اینا اومدن گفتن اتفاق. اتفاق هم یعنی چی؟ یعنی همه گفتن، در حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم چی؟ نگاه میکنیم میبینیم مشهور بین اهل فتوا، اشهر بین اهل فتوا و محدثین چی بود؟ من بودی. چه اجماعیه که چه اتفاقیه که اینقدر مخالف داره؟ عبارت رو ببینید، میگن که نعم لودوی الاجماع. این نعم لودوی الاجماع یعنی گیری که داریم میدیم بهشون به خاطر کلمه اتفاقه. اگر اینا ادعای اجماع کرده بودن، گفته بودن اجماع داریم، امکان داره بگیم که چی؟ بگیم که کلامشون موهون نیست. امکن من و وهنه ها به مجرد الخلاف، خب به مجردی که مخالف پیدا کردیم توی مسئله، خب امکان داره بگیم که کلام اینها به مجرد پیدا شدن مخالف موهون نمیشه. ولو من الکثیر، ولو اینکه این مخالفت، این ولو کانش، اسم کانهی که بعدش مقدره، به خلاف برمیگرد، یعنی ولو کانت خلاف، خلاف یعنی مخالفت، ولو مخالفت از طرف کثیری باشه. البته این حرفی هم که داریم میزنیم رفقا بین دو خط، بین دو خط گذاشته از بناان تا اکثر منهم، بین دو خط خیلی خوب. این حرفی که داریم میزنیم حواستون باشه طبق مبنای متأخرین است، تا بناان علی ما سلکه بعض و متأخر المتأخرین، بنابر اون مسلکی که سلکه یعنی طی کرده، سیر کرده، ذهاب کرده، بنابر اون مسلکی که بعضی از متأخرین دارن که در مورد اجماع که منکونهی من بیانی است، ماسلک او بعض المتأخرین، که حالا ماسلک او بعض المتأخرین چیه؟ منکون یعنی منکون الاجماع، منوتن به حصول الکشف من اتفاق جماعت. اینا اجماع رو منوت میدونن به اینکه کشف حاصل بشه. کشف یعنی چی؟ کشف قول معصوم، احسنتم. من اتفاق جماعت، اتفاقم، اتفاق اینجا معنی چی هست؟ معنی اجتماع، اتفاق یعنی موافق شدن با هم دیگه، توافق کردن یه جماعتی. ولو خالفهم اکثر منهم، ولو اینکه یه جماعتی بیشتر از خودشون باشون مخالفت کرده باشه. خب که الان مبنای امروز هم همین است دوستان، تو اجماع امروز هم مبنای علما همین هست. خب که ما از اجتماع یک عده قول معصوم رو چیکار بکنیم؟ اطمینان به قول معصوم پیدا بکنیم. عدد نیست، نه مناطق کشف عدد نیست. حالا به قول مرحوم شهید صد، عامل کمی و عامل کیفی هر دوتاش دخیله. عامل کمی یعنی تعداد افرادی که قائل شدن، عامل کمی یعنی عامل کیفی اصطلاحی میکنم، کمی یعنی تعداد، کیفی یعنی چی؟ یعنی بالاخره قوت و عظمت و جایگاه اون شخص، اشخاصی که توی عرضم به محضرتون که بله، خب اینا غالب جواز شده بودن، حتی خود شیخ طوسی در بعضی از کتاباش غالب جواز شده بود. خب ببینید طبیعتاً عرض به حضورتون، بله آیا حالا ببینید شیخ هم حالا اینجا جازمانه حرف نمیزنه، میگه امکنه، امکان داره، یعنی راه داره، راه داره دیگه. حالا بستگی داره به نظر اون کسی که میاد این افراد رو میبینه، امکان داره بالاخره اون فقیهی که میاد این افراد رو، افرادی که قائل به جواز شدن رو خب میبینه، امکان داره از بالاخره حالا تعدادشون و وزن اینها رو توی جایگاه اینا رو بین فقهای شیعه در نظر بگیره، امکان داره به اطمینان برسه. مثلا حالا از جمله اینها مثلا خود شهید اوله، شهید اول خیلی بین فقهای شیعه عظمت داره. شیخ مفید مثلا بین ببینید بعضی از فقهای شیعه هستن رو حرفشون حساب میشه، اینو خوب دقت بکنید، رو حرفشون حساب میشه. خب مثلا شهید اول و شهید ثانی هر دو تاشون شهید هستن، هر دو تاشون نور چشم ما، ولی علما رو حرفای شهید ثانی خیلی حساب نمیکنن. خب برخلاف شهید اول، رو شهید اول خیلی حساب میکنن. خب حالا بیاید نسلای بعدی مثلا روی حرفای عرض کنم خدمتتون که فخر المحققین روش حساب میکنن. خب یا عرض کنم خدمتتون خود علامه یه خورده بعضا روش تردید رو حرفاش، ولی فخر المحققین خیلی آدم دقیقی بوده، خیلی دقیق بود، از پدرش بیشتر روش حساب میکنن. عرضم به محضرتون باز بیاید جلوتر رو کشف الغطا، مرحوم کشف الغطا رو حرفاش حساب میکنن. خب مثلا در مورد دو نفر از فقها گفته شده که اینها ادعا کردن که اگر کل فقه شیعه رو تو دریا بریزن و خلاصه اون زمان ها با جوهر می نوشتن دیگه، تو آب بریزن بشورن از بین ببرن، ما از اول می شینیم فقه شیعه رو می نویسیم. یکی مرحوم شهید اول بوده این ادعا رو کرده، یکی هم مرحوم کاشف الغطا بوده این ادعا رو کرده. اصلا کاشف الغطا بعضا فتوا می داده بهش، می گفتن آقا دلیلت چیه؟ می گفته انی اشم ملفقه شم، خب انی اشم ملفقه شم، من بو می کشم فتوا می دم، اینجوری بوده. بالاخره قبولش هم داشتن، یعنی در این حال که ادعا رو می کرده بعضا حرفی می زده و فتوایی می داده، اگه دلیل روشنی هم نداشته می گفته اشمو دلیل ما شم الفقه هست، کسی در مقابل ایشون اعتراض نمی کرده، می گفت شم، می گفتن شم شیخ جعفر، خلاصه شم واقعا شم الفقه داره ایشون، ادعایشون رو قبول می کردن، کسی در مقابلش چک و چونه هم نمی زده. خب امثال اینها آدم های اینجوری اگر باشن، آدم چند نفر اینجوری اگر باشن، آدم به اطمینان می رسد از حرفشون. حال ببینید می‌فرمان که نعم لب دو یل اجمالی که خوندم، این جمله رو دوستان یادداشت کنید، آخر کتابتون صفحه سفید است و آدرس بدید، آدرس بدید که شیخ یه جایی تو مکاسب این حرف رو زده، بعدا احتیاج بهش پیدا میکنید یادتون نره. این حرف خیلی حرف مهمیه، خب برای احیانا مباحث اجماع اینا احیانا خواستید کار بکنید، این حرف خیلی حرف مهمیه. تو رسائل هم این حرف رو نداره شیخ ها، تو بحث اجماع منقول رسائل که اینقدر در مورد اجماع صحبت میکنه، این حرف اونجا نمیزنه. خب اینو خاطرتون باشه، شیخ میگه نظر بعضی از متأخرینه و من خدمتتون عرض میکنم نظر عموم معاصرین همین هست که معیار در حصول اجماع، قبلا خدمتتون عرض کردیم آقا این داستان اجماع امروز در حد یک شهرت بیشتر بین علما ارزش نداره، فقط یه شهرته. این شهرت گاهی اوقات هست برای ما به ما ظن میده، گاهی اوقات هست به ما اطمینان یا قطع میده. اگر این شهرت یک فتوا در بین تعدادی از علما به ما ظن داد، این ظن و گمان بفرمایید میره تو اصول که آیا شهرت فتوایی حجیت داره یا حجیت نداره، که عموما قبول نمیکنن. اگر ما رو به حد اطمینان یا قطع رسوند، از باب حجیت اطمینان و حجیت قطع چی هست؟ حجت هست و قبول میکنید. بله. عرضم به محضرتون که مع، خب البته شیخ میفرمان که البته ما این دفاع رو کردیم، دقت بکنید این دفاع رو کردیم، منتها این دفاع به درد کی میخوره؟ به درد کسی که از متأخرین باشه و این مبنا رو داشته باشه، نه به درد دفاع از امثال شهید اول و علامه و نفر بعدی کی بود؟ شهید اول و علامه و شیخ طوسی. خب اونا این مبنا رو نداشتن، لذا این دفاعی که ما کردیم که اگه اینا اجماع گفته بودن بهشون اشکال نمیشد گرفت، خب دفاع از اونها نمیشه، خواستیم بالاخره یه نکته بگیم، ولی اینا این دفاع از اونها نمیشه. ما ان دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع، ممن لم يصطلح الاجماع علی مثل هذا الاتفاق، مثل هذا الاتفاق یعنی کدام اتفاق؟ اون اتفاقی که ازش حصول کشف میشه، ولی خالف هم اکثر من هم. خب همین اتفاقی الان صفحه قبل گفتیم، بله؟ آره. کسی که اصطلاح نکرده اجماع رو بر این اتفاق، لا یوبه بها، اگه کسی از امثال شیخ طوسی به جای کلمه اتفاق کلمه اجماع هم گفته بودند، خب چون اونا این مبنا رو ندارند، خب بعد که میرفتیم نگاه میکردیم میدیدیم تعداد زیادی با اون ادعای اجماعش مخالفت کردن، میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا بی خود شما ادعای اجماع کردی. خب بله، اگه از متأخرین باشه و این ادعا رو بکنه بعدا ببینیم تعداد زیادی هم مخالفت کردن، میگیم خیلی خب روی چشم مبناشونه، با وجود مخالفت تعداد زیادی هم باز ادعای اجماع میتونن بکنن. ولی امثال شیخ طوسی و شهید ثانی و علامه، اونا آدمی نیستن که توی مسئله اگر تعداد زیادی مخالفت کردن بازم بگیم اینا گفتن اجماع، اجماعشون اجماع درستیه. نه خیر، اونا اجماع رو معنی اتفاق میدونن، معنی بله اونا اجماع رو معنی اتفاق خلاصه علما میدونن، نگری که تعدادی کمی معلوم النسب چیکار کرده باشن مخالفت کرده باشن، مخالفت یه تعدادی کم عالم معلوم النسب اونا مضر به اجماع نمیدونن. خب ولی اینکه حالا یه جماعت کثیری مخالفت کرده باشن قطعا اونا مضر به اجماع میدونن. لذا اگر همچین آدمی ادعای اجماع بکنه میگیم آقا ادعای اجماع چی است؟ موهونه. چرا؟ چون تعداد زیادی امثال کلینی و محدثین و اهل فتوا اونا مخالفت کردن، گفتن ممنوعه. خب این داستان ادعای اتفاق، خب که ببینید رفت و برگشتاش خیلی قشنگ بود، اینا رو دوستان قشنگ مرور بکنید، اینا سبک شناسی شیخو دستتون میاره دیگه. کدام؟ لا یوبوبه ها نه، دعوا به دعوا میخوره، لا یوبوبه این دعوا به این ادعا. بله عرض کنم خدمتتون که و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین. بله یه سوال فرستاده آقای کی؟ آقای سهیلی که ادعای اجماع از طرف شیخ طوسی کاشکاس حدیثی نیست که به دست ما نرسیده و به خاطر فضای بغداد و احتجاج به علمای عامه ادعای اجماع کرده باشه. ببینید شیخ طوسی اگر حدیث داشته باشه محدث بوده، قاعدش اینه که حدیث رو نقل بکنه. حالا میرسیم در ادامه که واقعا اگه در مورد جواز بیع کلب که شیخ مرسله مبسوط رو آورده واقعا اگر حدیث داشتیم جاش بود. آقا دو تا کتاب حدیثی داره شیخ طوسی دیگه، و بناش هم این بوده که توی این دو تا کتاب چی احادیثی که رسیده در مورد مسائل مختلف فقهی بیاره دیگه، جاش این بود که اونجا بیاره. همین که این آدم آدم محدثی است و آدمی است که دو تا کتاب حدیثی داره، حالا بالاخره اول تحذیب رو نوشته بعد استبصار رو نوشته، اگر بود همچین چیزی حقشی بود که بیاره، همین که نیورده معلوم شد چیزی پیدا نکرده و دستش هم بوده. ببینید منابع اصول اربعه دستش بوده شیخ طوسی، شیخ طوسی مثل ما که نبوده که اینقدر منابع از دستمون رفته و نابود شده در طول تاریخ. بالاخره ایشون کتابخانه خیلی عظیمی داشته که حالا درست چند دفعه سنی‌ها کتابخونش آتیش زدن، ولی بالاخره داشته اینا رو، اینا رو پیش اساتیدش این احادیث رفته بوده خونده بوده. احادیث هم قدیم اینطور نبوده که صرفا از تو کتاب ببینن، نه اینا میافتن از اساتید تلقی میکردن. اگر بود میافت، همین که نیورده خودش کاشف از اینه که همچین چیزی نبوده. خب یعنی ظن قوی به انسان میده که نبوده، ولی اگر بود شیخ آورده بود. میرسیم حالا ادامه بازار همین حرفو دارن آی سهیلی. خب ببینید اما شهرت الفتوا، شهرت فتوایی رو چیکارش میخواهید بکنید؟ اول گفتیم اشتهار بین متأخرین، بعد گفتیم در اول اتفاق. شهرت فتوایی هم میگم فلا تجبر روایه، شهرت فتوایی جابر ضعف عرض کنم روایت نیست. خب جابر ضعف روایت نیست خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما. ببینید شیخ فرمایشون دقت کنید، میگن فلا تجبر روایه خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، یعنی ما اگه خصوصاش هم برداریم باز درست باشه این کلام دیگه، یعنی شهرت فتواییه فلا تجبر روایه. سوال میکنم از شما، این اشکالی که شیخ داره میکنه میگه شهرت فتوا بین المتأخرین لا تجبر روایه، بله عرض کنم خدمتتون که ببخشید یه نکته اومد تو ذهنم، نباستیم توقف رو میکردم، ببخشید مشکلی نیست، یه نکته میخواستم بگم جاش نیست اینجا، جای خودش برسیم میگم خدمتتون. و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر روایه، اون شهرتی که جابر ضعف سند است و شیخ انصاری مبنا رو قبول داره، چون میدونید که سری مبنا اختلافه در مورد جابریت شهرت، هم جابریتش هم کاسریتش، خب کسر و جبر تو زبان عربی ضدین هستن، هم کاسریتش هم جابریتش هر دو اختلافیه. بعضیا هر دو رو قبول دارن. مرجعیت مال شهرت چی است؟ مال شهرت روایی است که از مرجعات منصوص است. البته شهرت عملیه هم میتونه چی؟ در صورتی که ما از مرجعات منصوص تعدی بکنیم، شهرت عملیه هم میتونه مرجع باشه. اینم دقت بفرمایید. خب حالا به هر حال این مبنای جابریت و کاثریت بین علما اختلافیه. بعضیا هر دوشو قبول دارن، بعضیا هیچ کدومو قبول ندارن، بعضیا تفکیکی شدن. جابریت قبول کردن، کاثریت قبول نکردن، یا برعکسش. چند تا نظر داریم در موردش. ولی شیخ انصاری آدمیه که هر دو تاشو قبول داره. هم جابریت شهرت رو قبول داره، هم کاثریت شهرت رو قبول داره. اگر مشهور عمل کنن جابر ضعف سند و دلالت میدونه، اگر مشهور اعراض کنن بفرمایید کاثر سند میدونه، سند از اعتبار میندازه. خب منتها این شهرتی که اینجا هست شهرت متأخرینه. دقت بکنید کدام شهرت هست که شهرت عملیه، بله کدام شهرت هست که خب شهرت فتوا شما که مظفر خوندید که تو مظفر مرحوم مظفر میگه ما دو تا شهرت داریم، یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی داریم. شهرت فتوایی هم دو قسم میکنه، شهرت فتوایی عملیه و شهرت فتوایی غیر عملیه. خب شهرت فتوا حالا عرض کنم خدمتتون که اینجا میسازه با اینکه منظور همون شهرت چی باشه، شهرت عملیه باشه. خب میسازه با اون. البته خب یه اشکالی به مرحوم شیخ زیاد، بعضی مثل مرحوم آقای تبریزی این اشکال رو زیاد مرحوم شیخ کرده. اونجایی که شیخ استناد میکنه به شهرت برای جبران ضعف سند، مرحوم آقای تبریزی مکرر تو ارشاد و طالب به شیخ اشکال میکنه که آقا درسته در مسئله شهرت فتوایی وجود داره، ولی شهرت فتوایی در صورتی جابر ضعف سنده که استناد صاحبان فتوا به این روایت محرز باشه. اگه استنادشون محرز نباشه این جابر ضعف سند نمیشه. من جمله از همینجا مرحوم آقای تبریزی اونجایی که اول مسئله استناد کردن به شهرت، ایشون اشکال کرده که استناد مشهور به این روایت مرسله شیخ طوسی روشن نیست، محرز نیست. بنابراین خود شیخ هم این رو قبول داره ها. خب ببینید اینم دیروز آخر جلسه شاید بعضی از دوستان هم نبودن، یه جایی هست یه فتوایی که بین مشهور شکل میگیره یا مستندشون رو اووردن که ما داریم به این روایت استناد میکنیم، خب روشنه اینجا. یه جایی هست حتی مستندشون هم نیووردن، ولی در این حالی که مستندشون نیووردن ما اطمینان داریم که اینا استناد کردن به روایت. خب چرا؟ مثلا میبینیم اون روایت تو کتب اربعه اومده، مخصوصا روایت تو کافی اومده. روایت اگر تو کافی اومده، خب کافی رو دیگه هر فقیه موقعی که میخواد فتوا بده لااقل کافی رو میبینه. خب میبینیم روایت تو کافی اومده، روایت خفی هم نیست، روایتی که مثلا اول باب اومده، تو همون 4-5 روایت اول باب به فرض مثال اومده. اینجور نیست که مثلا توی باب دیگری در ضمن یه احادیث مثلا تو احادیث حد زنا مثلا اومده باشه، نه توی چی؟ توی احادیث خود باب مثلا کلب اومده، باب بی اومده، باب متاجر اومده. و عادتا اگر یه فقیهی بخواد فتوا بده اینو نگاه میکنه، حالا ولو در ضمن فتواش ننوشته باشی من با استناد به همچین حدیثی حرف زدم، ولی عادتا انسان اطمینان پیدا میکنه که این فقیه اون روایت رو دیده و بر اساس اون روایت فتوا داده. اینجا میبینید با اینکه فقیه نگفته مستندم فلان روایت، ولی اطمینان پیدا میکنه. ولی بعض وقتا هست نه، واقعا اینطور نیست، فقیه در ضمن فتواش نگفته به کجا استناد کردم، یک. و ثانیا اون مدرکی هم که اون سندی هم که حالا ما میخوایم از این فتوا به عنوان جابر ضعفش استفاده بکنیم، یه چیز روشنی نیست که در خلاصه در معرض عمل و استناد اون فقیه قرار گذاشت. مثال مثلا یه عبارت خلاف شیخ طوسی که یه کلمه گفته رویه زالکه مثلا، خب این آدم اطمینان پیدا نمی‌کنه که فقیه بهش استناد کرده باشه. خب اما شهرت الفتوا بین المتأخرین بلا بله گفتم نمیگم اون رو، یه چیز میخواستم بگم دیدم اینجا جاش نیست. آره. اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایه، شهرتی که جابر ضعف روایت شهرت قدمایی است، شهرت متأخرین جابر ضعف سند نیست. کما اینکه اون شهرت فتوایی که بعضی حجت میدونن، شهرت فتوایی غیر عملیه ها، اونایی که حجت میدونن شهرت قدمایی رو حجت میدونن، شهرت متأخرین رو حجت نمیدونن. آره اونایی که حجت میدونن تازه، یعنی اونی که محل کلام تو بحث حجج و امارات که شهرت رو یکی از حجج میدونن شهرت قدمایی است. اینجا باز اون شهرت جابر یا کاثر شهرت قدمایی از شهرت متأخرین به درد نمیخوره. بله یه احتمال ضعیف یه مؤید میتونه برای ما بشه، ولی به عنوان خلاصه دلیل و جابر ضعف سند نمیشه. فلا تجبر الروایه، خصوصا مخصوصا که آقا مخالف داره این شهرت. اول بس یادتونه سوال میکردید این شهرت، شهرتی است که مخالفت کثیری از قدما رو داره. شهرت متأخرینی که مخالفت کثیری از قدما رو داشته باشه این به درد جبران نمیخوره. و مع به علاوه این که آقا یه مشکل دیگه هم هست، مشکل دیگه قبلا هم اشاره کردیم، ما عمومات، دقت بکنید، عمومات کثیره ای داریم، روایات کثیره، همون روایات کلب که 7-8 تاشو داشتیم توی متن، غیر از اون هم داریم، عمومات کثیره ای داریم در باب بیع کلب که این عمومات کثیره نسبت به کلب های غیر صید اطلاق داره، عموم داره، یعنی همه کلب های غیر صید رو شامل میشه و حکمش هم چیه؟ منعه. خب اگر واقعا کلب های غیر صید هم جواز داشت، جا داشت لااقل تو یکی از این عمومات حضرت چی؟ یه اشارهی میکردن، تو یکی از این اطلاقات حضرت یه اشارهی میفرمودن. خب مخصوصا اینکه این روایات چی هست؟ روایاتی هست که فی مقام الحاجه هم هست. ما یه قاعده داریم، تأخیر البیان عن وقت الحاجت قوی هم، اگر راوی اومده مسئله رو بپرسه بره عمل بکنه. ببین یه وقت از امام رو منبر نشستن دارن درس فقه میدن، خب اینجا عام بشه توی جلسه میگن، مخصص توی جلسه دیگه میگن، ولی یه وقت هست نه، طرف اومده مسئله بپرسه که بره عمل بکنه، اومده از امام استفتاء بکنه، سوال شرعیش بپرسه که بره عمل بکنه. اینجا اگر یه قیدی داشته باشه مسئله و شخص هم در معرض این باشه که این قید رو زیر پا بذاره و خلاصه تو مخالفت با حکم واقعی بیفته، وظیفه امام است که اون قید رو بفرمان. خب الان ما عمومات کثیره ای داریم، این اولا که در مورد کلاب ثلاثه قید نکرده، این یک، و ثانیا این عمومات بسیارش هم در مقام حاجت طرف اومده بگیره بره عمل بکنه، مشکل زندگیشو حل بکنه، در این حال میبینیم هیچ قیدی نخورده و فقط کلب سید ازش خارج شد، بقیه همه تحت عموم منعش وارد. خود همین این عمومات رو به تعبیری رفقا میکنه آبی از تخصیص، این عمومات رو میکنه آبی از تخصیص. بنابراین اینجا ما هم عموماتمون تخصیص خورش خلاصه خوب نیست، هم مخصصمون تخصیص زدنش به درد نمیخوره. مخصصمون چی بود؟ مرسله مفسود. مرسله مفسود ضعفش نشد جبران بشه، این از یه طرف. از این طرف هم عموماتمونم ولو مخصص سالمی هم داشته باشیم، عموماتمونم تخصیص خورش خوب نیست، به عبارتی آبی از تخصیصه. شیخ اینجا عبارت آبی از تخصیص رو نیورده، ولی این چیزی که داره توضیحش میده بعدا داریم انشالله. خب مشابه همین داستان رو شیخ میگه عمومات کثیره فی مقام الحاجه آبی از تخصیصه، اینو بعدا انشالله شیخ جای دیگه میگن. بس دو تا مشکل داریم، یکی مخصصمون مشکل داره و دو عموماتمون تخصیص خورش خوب نیست، تعبیر عامیانه دارم میکنم. ببینید عبارت، ببینید، و مع کثرت العمومات الوارده فی مقام الحاجته خب و خلو کتب روایت المشهورت انها، این خلو کتاب کتب روایت مشهوره این چی میخواد بزنه؟ باز دوباره میخواد اعتبار اون مرسله مبسوط رو بزنه. کتب مشهوره روایت خالی از این روایته، این روایت نیست توش، این همه کتاب روایت داریم این روایت توش نیومده، حتی ان شیخ که خودش این روایت تو مبسوط آورده لمی از کرهافی جامعه ایه، این نسخه تو پاورقی درسته، جامعه ایه، دو تا از جوامع روایی مال شیخ دیگه، استبصار و تهذیب، تو هیچ کدوم از استبصار و تهذیب این روایت رو نیورده. همه اینها از یه جهت، ببینید این ادله‌ای که اینجا آورده شد بعضیاش چیکار میکنه؟ مخصص رو داره تضعیف میکنه، یک موردش هم داره چیکار میکنه؟ عمومات رو داره میگه عمومات ما یه جوری است که به این راحتی ها نمیشه تخصیص زد، به تعبیر آبی از تخصیصه. خب که این مع کثرت العمومات الوارده فی مقام الحاجه، این حواستون باشه، این داره در حقیقت با این کلامش ادعا میکنه که عموماتمون آبی از تخصیصه و ولو یه روایت درست درمون هم داشته باشه، حالا که روایتمون پاش رو هوا است، ولو یه روایت درست درمون هم داشته باشیم به این راحتی های عمومات رو نمیشه تخصیص داد. خود یکی کثرت، یکم اطلاق، این دوتا. خب این که روایت مطلق کثیر میشه و ما ببینیم این همه روایت هست یکیش تخصیص نخورده، خود همین قرینه میشه برای این که این به فرض مخصص منفصلی پیدا شد خب نمیشه با این عرض کنم خدمتتون که تخصیصش زد. آره حقش این بود که اگه واقعا مخصص داره بالاخره یه مخصص متصل تو این همه روایت کثیره میامد. همین که یه دونه مخصص متصل هم پیدا نمیشه کاشف از اینه که مخصص نداشته و الا معصوم تو این همه روایت، که مخصوصا نکته هم اضافه کنید که روایت در مقام حاجت بوده، همه روایت در مقام تعلیم نبوده. یه وقت در مقام تعلیمه، یه وقت در مقام حاجته. در مقام تعلیم امروز امام بالای منبر یه روایتی میفرمان، یه مطلب میفرمان، فردا خلاصه مقیدش رو میفرمان، هیچ اشکالی نداره، این قبیح نیست. ولی اونجایی که طرف اومده میخواد عقد کنه بره عمل بکنه، اینجا اگه مخصص داره باید بفرمان. همین که نفرمودن معلوم میشه خود ظن انسان رو تقویت میکنه برای اینکه مخصص نداشته. حقش این بود که متصلا مخصصش ذکر بشه، همین که ذکر نشده شاهد برای اینکه مخصص نداشته. پس حواستون باشه این اشکالاتی که دارن میکنن سنخش خورده فرق داره، اینو دستبندی بکنید. این مع کثرت العمومات میخواد بگه عاممون آبی از تخصیصه، همه حرفای دیگه میخواد بگه چی؟ مخصصمون به درد تخصیص نمیخوره. خب یه بله نکته آخرم، و اما حمل و کلمات القدما، یه فیکون داشتن یادتونه که کلمات قدما رو گفتم باید حمل بر مثال کنیم، حالا که اینطور شد جمله آخرمه، نیم خط آخر، و اما حمل و کلمات القدما علی المثال ففی غایت البعد. اینکه بخوایم کلمات قدما رو حمل بر مثال بکنیم فی غایت البعد. چرا؟ چون اگه مثال بود لااقل یکیشون دوتاشون بالاخره میآمدن کنار کلبسید یه چیز دیگه میگفتن، همشون اومدن گفت فقط کلبسید گفتن، هیچ چیز دیگه رو نگفتن. خیلی بعیده که مثال باشه، مثال بود جا داشت که بالاخره مثالای دیگه هم میزدن. خب مثلا یکیشون به جای کلبسید میگفت کلب ماشیه، خب یه جاشون یکیشون به جای کلبسید میگفت کلبسید و کلب ماشیه. این که همه به کلبسید اکتفا کردن این موجب اینه که انسان استبعاد بکنه که حمله بر مثال بکنیم کلماتشون رو. اما کلام ابن زهرم که برسیم به این سه خط دیگر اگر میخوندیم عرض کنم خدمتتون که ادله جواز رو خراب کرده بودیم. آره میرفتیم سراغ موج بعدی شیخ. الان شیخ تو موج چندومه؟ موج سومه. موج اولش منع بود اوفق بالعمومات، بعدش رفت طرف جواز، موج سوم جواز رو خراب کرد، دوباره موج چهارم هم داریم، دوباره میره به طرف جواز شیخ، آخرش هم احتیاط میکنه، آخرش هم احتیاط میکنه شیخ مساله. وفقکم الله. من برم به درس بعدیم برسم. وفق باشید، خدا نگهدارتون دوستان آنلاین. خب رفقا برای بعد از ظهر دوستانی که من خدمتون باشم بفرمایید از ساعت از یک تنظیم بکنیم، از یک تنظیم کنیم خوبه. آره یک کی میاد؟ شما یک تا یک و بیست دقیقه. نفر بعدی؟